ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. جمعه 10 آبان ماه برابر با اول نوامبر سال 2013 میلادی. سلام و درود بر تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری و همراه شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از پرداختن به گزارشات بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آیت الله احمد خاتمی در خطبه نماز جمعه تهران با حمله شدید به آمریکا گفت اگر کسانی تصور کنند که گرفتاری کشور با رابطه با آمریکا حل می شود اشتباه کردند. به گزارش خبرگزاری ها او گفت که در این صورت مشکلات افزونتر خواهد شد. آیت الله خاتمی همچنین گفت ما شعار مرگ بر آمریکا و مذاکره را با هم پیش می بریم. حجت الاسلام حمید روحانی رئیس بنیاد دانشنامه انقلاب اسلامی در سخنرانی پیش از نماز جمعه تهران نیز با حمله شدید به آمریکا از محرمانه ماندن مذاکرات ایران با 5+1 به شدت انتقاد کرد و نوشته‌های کسانی را که از محرمانه ماندن این مذاکرات طرفداری می‌کنند نوشته‌های منحوس و زهرآگین خواند. دولت حسن روحانی بر لزوم محرمانه ماندن این مذاکرات بارها تاکید کرده است. حمید روحانی همچنین با اشاره به سخنان هاشمی رفسنجانی که گفته بود آیت الله خمینی با حذف شعار مرگ بر آمریکا موافق بوده است، گفت مگر این مملکت بی صاحب است که هر کسی شب بخوابد و صبح خواب نما شود و برای مردم خاطره بسازد. وی افزود اگر آیت الله خمینی با این مسئله موافق بود آن را به مردم اعلام می‌کرد. وی تاکید کرد که امروز شعار مرگ بر آمریکا وظیفه هر انسان مسلمان است. گشایش‌های دیپلماتیک حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران سخت مورد انتقاد جناح‌های تندرو در ایران قرار دارد. تلویزیون دولتی گرجستان روز پنجشنبه از لغو روادید ورود میان گرجستان و اسرائیل خبر داد. بدین ترتیب شهروندان گرجستان و اسرائیل می‌توانند بدون دریافت ویزا به کشور یکدیگر سفر کنند. لغو روادید میان اسرائیل و گرجستان در حالی صورت می‌گیرد که در تیر ماه سال جاری دولت تفلیس به صورت یک جانبه قرارداد لغو روادید با ایران را فسخ کرد. گرجستان همچنین یک هفته قبل از فسخ لغو روادید با ایران حساب بانکی 150 ایرانی را در این کشور مسدود و دارایی‌های آنها را به مبلغ 19 میلیون دلار غیر قابل دسترس کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که در عملیات شنود آمریکا زیاده روی شده است. جان کری که روز پنجشنبه در یک ویدیو کنفرانس سخن می گفت عملیات جاسوسی را برای جلوگیری از تروریسم ضروری دانست و گفت ما در دنیای جدیدی زندگی می کنیم که افرادی مایلند خود را منفجر کنند. وی در این حال گفت زیاده روی های نامتناسبی در عملیات آمریکا صورت گرفته است. وزیر خارجه آمریکا اطمینان داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مصمم به جلوگیری از هر گونه سوء استفاده در زمینه گردآوری اطلاعات است.
با سپاس از همکارم حمید فاطمی. اما در این مجله گزارش‌های متنوعی برای شما فراهم کردیم. در این لحظه بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. ایران و آژانس در حالی گفتگوهای دو روزه خود را در وین به پایان رساندند که ایران و گروه 5+1 قرار است هفته آینده در شهر ژنو سوئیس باز هم پای میز مذاکره بنشینند. جزئیات این موضوع را در گزارشی بررسی کردیم.
تا جایی که مربوط به امریکا میشه به نظر من باز تحریمایی که علیه عراق یا پاره کشورهای دیگه شده یه مثال خوبی هست که ایجاد این تحریم‌ها، صادر کردن تحریم‌ها خیلی ساده‌تر انجام شده.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته است یکی از پیش نیازهای تغییر سیاست خارجی ایران وجود اجماع داخلی است. در این باره نظر یک کارشناس را جویا شده.
فکر می‌کنم واکنش آقای ظریف به این دلیل راز شده که او میترسه که مخالفت‌ها با گفتگوها در درون ایران بر کارایی او در مذاکرات اثر بذاره.
بنابر برخی گزارش‌ها به نقل از مقام‌های آمریکایی اسرائیل به یک پایگاه نظامی سوریه با پرتاب موشک حمله کرده. جزئیات بیشتر رو در این مجله خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر از ایران و جهان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. هر دو سوی میز مذاکره به دنبال اعتمادسازی هستند. دولت آمریکا برای اعتمادسازی از سنای این کشور خواسته تا برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران دست نگاه دارد. دولتی‌های ایران هم زیر فشار تندروهایی هستند که آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی را صادق نمی‌دانند. در چنین وضعیتی پایگذاشتن به مذاکرات ژنو 2 و رسیدن به توافقی چشمگیر کمی دشوار به نظر می‌رسد، هرچند امیدواری‌ها هم کم نیست. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها در تلاشند تا در دور بعدی گفتگوهای ژنو در هفته آینده با دست پر به میدان مذاکرات پای بگذارند. نمایندگان ایران در گفتگوهای دو روزه چهارشنبه و پنجشنبه 8 و 9 آبان ماه که در وین و در محل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شد، موضوعات جدیدی را به دستور کار مذاکرات افزودند. از جمله موضوع بزرگترین مشکلات ایران در این روزها، یعنی تحریم. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در برنامه ای تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران مذاکرات وین و ژنو را به هم مرتبط دانسته و از محتوای مذاکرات وین این چنین گفته است:
الان روند وین بین ایران و آژانس با روند ژنو بین ایران و 5 به اضافه 1 همسانی رو پیدا کرد و این خیلی لازم بود. یعنی نمیشد که ما در ژنو روند ژنو جلو بره و روند وین متوقف باشه. خوشبختانه توفیقی که حاصل شد این بود که این دو تا روند همزمان شروع به حرکت بکنه در مسیر رسیدن به یک راه حل، همراه با حسن نیتی که از هر دو طرف باید نشون داده بشه. این کار رو ما موفق شدیم انجام بدیم. البته این گام ها چگونه هست هنوز بین ما و آژانس مورد بحث هست. قبول کرده آژانس از اقدامات ساده تر و کوچکتر شروع بکنیم تا انشالله فضای بین ما و آژانس یک فضای مبتنی بر تعامل بشه.
در دیگر سو، جو بایدن، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، همراه با جان کری وزیر خارجه و جک لو وزیر خزانه داری ایالات متحده به سنای آمریکا رفتند تا نمایندگان سنا را متقاعد کنند دست کم تا مشخص شدن نتایج مذاکرات ژنو برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران صبوری کنند. درخواستی پشت درهای بسته که ظاهراً موافقان و مخالفانی سرسخت داشته است. با اینکه از محتوای مذاکرات وین جزئیاتی منتشر نشده، اما با این حال کم نیستند کسانی که نفس انجام این مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند، از جمله اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا.
برداشت من از آنچه که درباره این مذاکرات گفته شده یا نشده مثبت. ما چیزی از گفتگوهای کارشناسی بین ایران و 5 به علاوه 1 در وین نشنیدیم. این میتونه موضوع مثبتی باشه، چرا که در مذاکرات پیشین در ژنو مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1 خانم کاترین اشتون از طرفین مذاکره خواست تا اجازه بدن این مذاکرات به صورت محرمانه پیش بره. ایران این گفتگوها رو بسیار مثبت ارزیابی کرده و گفته که پیشنهادهای تازه‌ای رو در این مذاکرات مطرح کرده. البته آژانس مثل همیشه نظری با جزئیات ارائه نکرده، اما نشونه ای هم از نارضایتی مطرح نشده.
فضای عمومی ایجاد شده پس از برسر کار آمدن دولت 11 و تغییر در رویکرد سیاست خارجی ایران، این امیدواری را ایجاد کرده که مذاکرات ایران و کشورهای غربی بتواند برخلاف 8 سال گذشته این بار منجر به نتیجه روشنی شود. نتایجی که عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در برنامه تلویزیونی ویژگی های آن را چنین برشمرده است:
ما چارچوب جدیدی و مدل جدیدی رو برای همکاری معرفی کردیم که مثل مدالیتی ژنو یک مدالیتی گام به گام است و گام هایی رو معرفی کردیم. هر گام اگر که تکمیل بشه و کامل بشه و سوالاتی که در اون گام طراحی شده پاسخ داده بشه و آژانس تایید بکنه که این سوالات پاسخ داده شده، به سمت گام بعدی میریم و در اون گام هم اقداماتی هست که باید انجام بشه. این رویکرد گام به گام مورد پذیرش قرار گرفت و ما در پایان دو روز مذاکره برای اولین بار یک بیانیه مشترک دادیم، همونطوری که در ژنو برای اولین بار یک بیانیه مشترک بین ایران و 5 به اضافه 1 امضا شد. هر دو طرف گفتند، اذعان کردند که مذاکرات سازنده بوده، رو به جلو بوده. ایران پیشنهاد جدیدی رو مطرح کرده، پیشنهاد جدید در خصوص مدل همکاری.
ایرانی ها نسبت به ایجاد گشایش در گره کور تحریم ها امیدوارند، آنقدر که دولتی ها حتی از پیش برای روزهای پس از تحریم نقشه کشیدند. اما اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا، این انتظار را دور از واقع ارزیابی می کند.
Well, I باید بدونیم که این آخرین دیدار برای حل این مسئله نیست. حتی ایرانی ها که به نظر میاد بسیار بیشتر برای دسترسی به نتیجه تلاش میکنن هم میگن که بازه زمانی برای دستیابی به نتیجه از 3 ماه تا 6 ماه یا حتی 1 سال ممکنه باشه. تحریم ها موضوع بسیار مهمی است. ایرانی ها نمیخوان که تنها بخش کوچکی از تحریم ها رفع بشه. اونها خواستار دریافت یک بازه زمانی برای برداشتن تحریم ها هستند. نمیشه توقع رفع تحریم های جدی آمریکا در قدم های اولیه رو داشت، چرا که اون تحریم ها احتیاج به توافق کنگره داره. اما رفع تحریم هایی که مثلا اتحادیه اروپا در سال گذشته اعمال کرده یکی از بهترین فرصت هاست.
سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد نیز باوری مشابه دارد و لغو تحریم ها را سخت و دشوار می داند.
به امریکا میشه به نظر من باز تحریم هایی که علیه عراق یا پاره کشورهای دیگه شده یه مثال خوبی هست که ایجاد این تحریم ها، صادر کردن تحریم ها خیلی ساده تر انجام شده داخل کنگره و سنا. ولی مثلا در مورد عراق که باز اونم در ماه می 2003 از دیدگاه امریکا نه تنها رژیم صدام حسین ساقط شده بود، بلکه مملکت کاملا تحت کنترل امریکا بود و تا 2009 هم همینجور بود، هنوز که هنوزه چند تا از اون تحریمایی که در اون موقع ایجاد شده بوده برقراره، گرچه تحریمای اصلی رو همه رو برداشتن. باز این نشون دهنده این است که در داخل کشورها هم این سیستم سیاسی به هر حال راحت نیست برداشتن تحریم‌ها.
اگرچه لغو و برچیده شدن تمام یا حتی بخشی از تحریم‌ها علیه ایران دشوار است، اما در ماه‌های اخیر و با هموار شدن برخی از موانع گفتگوی ایران با دنیای خارج، دست کم از تشدید تحریم‌ها علیه ایران جلوگیری شده است.
خب اما مذاکرات فقط به ایران و آمریکا ختم نمیشه و همچنان کشورهای دیگر رو هم درگیر خودش کرده، از جمله روسیه. میخائیل بوگدانوف یکی از معاونین وزیر امور خارجه روسیه گفت ایران در آخرین دور مذاکراتش با گروه 5+1 گشاده روی بی سابقه ای از خودش نشون داده. این ارزیابی تفاوت قابل توجهی با نخستین واکنش مسکو به نتایج آخرین دور مذاکرات شش قدرت جهانی با ایران دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ گفت که مسکو نتایج آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای با ایران را مثبت ارزیابی میکند. وی با تاکید بر اینه که برای نخستین بار در سالهای اخیر امید برای حل این مناقشه قوت گرفته، تشریح کرد ایران به طور مشروع پیرامون محدودیت هایی که آماده است در ازای کاهش تحریم ها بپذیرد را توضیح داد. و گروه 5+1 نیز مشوق نخستین گام مثبت تهران را شرح دادند. بوگدانوف افزود در صورتی که دو طرف با اراده سیاسی و آمادگی برای مصالحه پشت میز مذاکره حاضر شوند، می توانیم منتظر نتایج خوبی باشیم. پیش از این الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، نیز تمایل ایران برای حل مسائل پیرامون برنامه اتمیش را امیدوار کننده توصیف کرد و به نظر می رسد دو دیپلمات تلاش کردند واکنش سوال برانگیز سرگی ریابکوف، نماینده روسیه در گروه 5+1، بلافاصله پس از پایان مذاکرات ژنو را تلطیف کنند. ریابکوف نسبت به خوشبینی شتاب زده پیرامون مذاکرات هسته‌ای با ایران هشدار داده و گفته بود که طرفین کیلومترها با دیگر فاصله دارند، اما گام هایی که به سوی هم برمی‌دارند نیم متر نیم متر است. اندری زگورسکی، کارشناس انستیتوی روابط بین الملل و امنیت جهانی در مسکو، معتقد است که به رغم تضاد ظاهری، سیاست روسیه در قبال ایران پیگیرانه دنبال می شود.
В российской политике всегда было несколько влияний. Одно проявление осторожности, потому что главный интерес считался дружественный.
در سیاست روسیه همواره شاهد دو خط مستقل بوده ایم. از سوی ایران هسته‌ای برای ما نپذیرفتنی است، اما از سوی دیگر در صدد دوستی محتاطانه با این کشور در شرایط انزوا هستیم. این دو خط همیشه به موازات یکدیگر پیش می رود و اکنون نیز یکی از نمونه‌های آن را می بینیم. در باطن هدفمان در قبال ایران یگانه و مشخص است، اما درباره راه‌های دستیابی به این هدف اختلاف نظر وجود دارد.
بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در ادامه مصاحبه با بلومبرگ تعیین اینه که چه گام‌هایی در چه نوبت باید برداشته شود را بزرگترین چالش مذاکرات با ایران دانست. او تأکید کرد که گفتگوها باید در مسیر پیش رود که در پایان آن تمام ابهامات پیرامون برنامه اتمی ایران رفت و تحریم‌ها علیه این کشور نیز لغو شود. وی افزود که مسکو به شرط همکاری همه جانبه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق غنی‌سازی این کشور را به رسمیت خواهد شناخت. ولادیمیر یفسیف، رئیس انستیتوی پژوهش‌های سیاسی اجتماعی در مسکو میگوید آینده مناقشه هسته‌ای ایران هنوز مبهم است.
Ситуация чрезвычайно сложная. Иран не верит Западу, а на Западе ему не верит. Понимаете, очень тонкая грань. Если Иран
вضعیت بسیار دشوار است. غرب به ایران اعتماد ندارد و ایران به غرب. مرز بین برنامه اتمی صلح‌آمیز و غیر صلح‌آمیز باریک است و چنانچه ایران برای دستیابی به سلاح اتمی تصمیم بگیرد، هیچ کس نمی‌تواند از آن جلوگیری کند. وظیفه جامعه جهانی این است که ایران را از اتخاذ چنین تصمیمی بازدارد، اما هنوز از این کشور پیام‌های ضد و نقیضی به گوش می‌رسد و معلوم نیست که تهران برای رفع نگرانی‌های موجود حاضر است چه اقدامی انجام دهد. فقط شک نداشته باشید که اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران به شکست بیانجامد، مداخله نظامی علیه این کشور حتمی است.
میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، همچنین به بلومبرگ گفت که آمریکا به تدریج متقاعد می‌شود که حضور ایران در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه ضروری است. او تشریح کرد واشنگتن تا به حال ایران را عامل تعمیق بحران سوریه می‌دانست، نه نیروی برای حل این بحران. اما به تازگی استدلال‌های روسیه مبنی بر لزوم مشارکت تهران در حل مناقشه سوریه را درک کرده است. روسیه بارها ایران را بازیکن با نفوذ منطقه‌ای در حل مسئله سوریه دانسته و اعلام کرده که نباید مناقشه هسته ایران و بحران سوریه و برگزاری کنفرانس ژنو دو را مرتبط دانست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، پیش از سفر روز جمعه خود به ترکیه درباره تغییر دیدگاه جمهوری اسلامی ایران پیرامون سیاست خارجی گفت که یکی از پیش نیازهای این تغییر وجود اجماع داخلی است. در این باره آبتین صدر گفتگوی کرده با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی مقیم انگلیس، و ابتدا از او پرسیده که منظور وزیر خارجه ایران از اجماع داخلی چیست؟
این نظر آقای ظریف اولین واکنش صریحی است که از طرف تیم گفتگو کننده ایران در مورد مسئله هسته‌ای ابراز میشه. تیمی که هم در نیویورک و هم در ژنو مسئله رو داره دنبال میکنه و با تهاجم‌هایی از طرف نیروهای تندرو و برخی از اصولگرایان روبرو بود که در واقع تردیدهای جدی رو درباره محتوای گفتگوها ابراز کردند. تا الان به نظر می اومد که هم آقای روحانی هم آقای ظریف ترجیح می دادن که این مسئله رو خودشون به طور مستقیم درباره اش صحبت نکنن، اما به نظر من دو مسئله باعث شده تا آقای ظریف واکنش نشون بده. یکی این که در دو هفته اخیر به طور خاص تبلیغات شدیدی بر علیه آمریکا در ایران صورت گرفته و بر علیه این مذاکرات که به هر حال ممکنه فضای پشتیبانی از مذاکرات رو در درون نیروهای سیاسی در درون ایران با ابهام روبرو بکنه، و مهمتر از این هست که ما در روزهای گذشته ابراز تردیدهای زیادی رو دیدیم در بین برخی از محافل آمریکایی که در مورد اراده ایران ابراز تردید کردن. من فکر میکنم واکنش آقای ظریف به این دلیل ابراز شده که او میترسه که مخالفت ها با گفتگوها در درون ایران بر کارایی او در مذاکرات اثر بذاره و طرف های گفتگو رو دچار این ابهام بکنه که شاید در ایران هنوز در مورد حل مسئله تردید وجود داره.
به طور مشخص این مخالفت ها از توی چه جریان هایی مطرح میشه بیشتر، و این اجماعی که آقای ظریف مطرح کردن در صحبت هاشون که باید در داخل به وجود بیاد، مشخصا روی سخنشون با چه جریان ها و گروه هایی هست؟
یکی از ناحیه مجلس، هنوز برخی از در واقع سخنگویان مجلس نکاتی رو مطرح میکنن که با توجه به اینکه در نهایت اون پروتکل الحاقی باید به تصویب مجلس برسه، این سخنانی که نمایندگان مجلس در مخالفت با گفتگوها مطرح میکنن تردید رو در مورد یکی از بندهای مهم در مذاکرات ابراز میکنه. ناحیه دومی که تردید رو ایجاد میکنه مواردی که از سوی کیهان و برخی از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ابراز میشه که مورد استناد قرار میگیره از سوی طرفهای غربی و گروه پنج بلاوه یک به عنوان نشانه‌های تردید در مذاکرات از جانب رهبر جمهوری اسلامی، و از این دو شاید به یک معنا مهمتر اظهاراتی که از سوی فرماندهان سپاه ابراز میشه میشه با توجه به اینکه غربی ها ارزیابیشون این است که در عمل کنترل پروژه های اتمی ایران در دست سپاه هست و این نگرانی رو به وجود آورده که شاید سپاه عملا همراهی نکنه با گفتگوهایی که وزارت امور خارجه داره دنبال میکنه.
در دو روز گذشته شاهد اظهار نظرهایی بودیم، مشخصا از آقای صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، مبنی بر این که ایشون صراحتا گفتن که برخی فکر میکنن فضا در داخل عوض شده اما چیزی تغییر نکرده. آیا این در واقع همگرایی داخلی بر سر موضوعات داخلی هم میتونه تأثیری بگذاره بر روی روند مذاکرات؟
من فکر میکنم نگرانی های آقای ظریف بیشتر برمیگرده به عدم حمایت از سیاست او در مورد مسئله آمریکا و همینطور سوریه، چون میدونیم که در عمل این سه مسئله به همدیگه پیوند داره، یعنی هم مسئله مذاکرات اتمی، هم مسئله گفتگوها با آمریکا و هم مسئله موضع ایران در مسئله سوریه. بنابراین او مشخصا به این اهداف خارجی سیاست دولت توجه داره، ولی روشنه که به طور ضمنی اگر در مورد سیاست‌های داخلی دولت تردید جدی ایجاد بشه، که ظاهرا از طرف آقای صادق لاریجانی و برخی از سخنگویان مجلس در واقع تردید داره ابراز میشه، نگرانی رو در فضای داخلی وجود میاره که بخش‌هایی از حکومت در ایران همچنان اون سیاست‌های دوره آقای احمدی نژاد رو دارن دنبال میکنن. بنابراین من فکر میکنم اگرچه آقای ظریف بیشتر جنبه بین‌المللی و خارجی سیاست‌ها رو مورد نظرش است، اما به طور ضمنی او داره ناخوشنودی خودش رو از عدم حمایت بخشای دیگه حکومت از سیاست‌های کلی دولت جدید ابراز میکنه.
نخستین مراسم سالگرد ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس منتقد حکومت جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه بر سر آرامگاه او در ربات کریم برگزار شد. ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس، به دلیل انتشار مطالب انتقادی علیه حکومت جمهوری اسلامی توسط پلیس سایبری ایران، پلیس فتا، در 9 آبان ماه سال گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و 4 روز بعد در آنجا درگذشت. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش داد مراسم سالگرد ستار بهشتی در شرایطی برگزار شد که از ستاد فرماندهی نیروی انتظامی در ربات کریم با خانواده او تماس گرفته شده و تهدیدهایی درباره نحوه برگزاری مراسم انجام شده بود. این سایت بدون اشاره به نوع این تهدیدها نوشت که مراسم بدون تنش به پایان رسید. سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی نیز درباره این مراسم نوشت که تعدادی از ماموران امنیتی در اطراف آرامگاه و نیز منزل ستار بهشتی حضور داشتند. به نوشته سهام نیوز، در نخستین مراسم سالگرد ستار بهشتی تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی مانند محمد ملکی، محمد نوریزاد، نرگس محمدی، نسرین ستوده و همچنین مادران سعید زینالی و سهراب عرابی از کشته شدگان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 شرکت کرده بودند. بر اساس این گزارش، در این مراسمی که بر سر مزار این وبلاگ نویس و پس از آن در منزل مادر ستار بهشتی برگزار شد، خانم محمدی و آقایان ملکی و نوریزاد سخنرانی کردند. به گزارش سایت کلمه، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در این مراسم گفت اگر پسرش مرتکب خطایی شده بود، باید به دست قانون مجازات می‌شد، نه اینکه زیر شکنجه کشته شود. پایان نقل قول. خانواده ستار بهشتی معتقدند که او در اثر شکنجه کشته شده است و جمعی از زندانیان همبند با ستار بهشتی نیز شهادت دادند که او شکنجه شده بود، اما پزشکی قانونی میگوید مرگ او در اثر شکنجه نبوده است. پیشتر گیتی پورفازل، وکیل پرونده ستار بهشتی، در گفتگو با رادیو فردا اشاره کرده بود که این وبلاگ نویس در زندان شکنجه شده و در اثر فشار فیزیکی و روانی در زندان درگذشته است. به نوشته سایت کلمه، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در مراسم سالگرد پسرش خواستار برگزاری دادگاه علنی و عادلانه برای رسیدگی به مرگ او شد و گفت در غیر این صورت در مقابل بیت رهبر جمهوری اسلامی تحسن خواهد کرد.
رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها از قول مقامات آمریکایی می‌گویند که اسرائیل با موشک‌های از سطح دریا به یک پایگاه نظامی سوریه حمله کرده. این در حالی است که خود اسرائیل در این باره سکوت کرده. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
یک پایگاه نظامی رژیم بشار اسد از سوی اسرائیل مورد حمله موشکی قرار گرفت. این خبر را خبرگزاری آسوشیتد پرس و شبکه CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کردند. بر اساس این خبر، آسوشیتد پرس گزارش داده که یک مقام دولت اوباما تایید کرده است شامگاه پنجشنبه جنگنده‌های اسرائیلی این حمله را انجام دادند. این مقام آمریکایی که نامی از او برده نشده، با این حال جزئیات بیشتری از حمله هوایی به خاک سوریه را ارائه نداده است. این خبرگزاری به نقل از یکی دیگر از مقام‌های امنیتی آمریکایی می‌افزاید که هواپیماهای اسرائیلی موشک‌های SA-125 روسی در بندر لازقیه را که اسرائیل از افتادنشان به دست حزب الله لبنان نگران است، هدف قرار دادند. علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه و کشورهای عربی در آلمان، درباره این حمله اسرائیل به سوریه در چنین شرایطی چنین میگوید:
در حقیقت اون چیزی که در سوریه داره اتفاق میفته، یک برنده فعلا داره و اون برنده اسرائیل. بقیه همه کسانی که در این مناقشه شرکت دارن بازنده هستن. خود اسد بازنده است، مخالفین بازنده است، مردم سوریه خانه‌خواه بازنده هستن. حتی معلوم نیست استراتژی دولت ایران به یه ثمر برسه، چون نگرانی اصلی اسرائیل از سوریه وجود سلاح‌های کشتار جمعی بود. این چیزی بود که میتونه اسرائیل رو به خطر بیاندازه، و اون هم با قبول کردن سوریه بود که اسلحه‌های شیمیاش منهدم بشه. یکی از منابع اصلی تهدید اسرائیل از بین رفته. میماند یک منابع تهدیدهای دیگری برای اسرائیل، از جمله همین موشک‌های ضد هوایی. حمله آخری هم برای جلوگیری از این بوده که این اسلحه‌هایی که در این پایگاه بوده به دست حزب الله بیفته.
نخستین بار نیست که گزارش می‌شود اسرائیل به اهدافی در خاک سوریه حمله کرده است. پیش از این چند بار دیگر نیز گزارش شده بود که اسرائیل محموله‌های موشکی یا اماکن نظامی در خاک سوریه را هدف قرار داده است. در ماه‌های گذشته حکومت سوریه اعلام کرده بود که در صورت حمله اسرائیل به خاک این کشور واکنش نشان خواهد داد. گفته می‌شود که این امکان در شرایط فعلی برای سوریه دیگر وجود ندارد. علی صدرزاده:
اصلا داره این امکانات رو از اسد میگیره که هر گونه پاسخی رو نتونه انجام بده و نخواهد داد، چون اولویت‌های سوریه الان حفظ قدرت درونی است. اسد امکان اینو نداره که وارد یک مناقشه خارجی هم باشه در این اوضاع، در وضعی که فرض کنید 40% مملکت فقط در تحت کنترل داره.
حمله اسرائیل به خاک سوریه در شرایطی صورت میگیرد که روز پنجشنبه سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد که دولت سوریه همه سلاح‌های شیمیایی اعلام شده و تأسیسات تولید آن را در 21 پایگاه در این کشور نابود کرده است.
جشنواره جهانی فیلم ابوظبی پنجشنبه شب جوایزش رو به برگزیدگان بخش‌های مختلف این جشنواره اهدا کرد. این جشنواره یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی در خاورمیانه و آسیا به شمار می‌ره. محمد عبدی، منتقد سینما، از محل برگزاری هفتمین جشنواره ابوظبی گزارش میده.
جشنواره ابوظبی شب گذشته طی مراسم باشکوهی در قصر امارات برگزیدگان خودش رو اعلام کرد. جایزه مروارید سیاه بهترین فیلم بلند به فیلم لمس گناه ساخته جیان ژانکه، فیلمساز شناخته شده چینی، که یک جایزه نقدی 100,000 دلاری رو هم به همراه داشت و یکی از بزرگترین جوایز نقدی جشنواره‌های جهانی فیلم محسوب میشه. فیلم داستان چند نفر رو در چند ایالت مختلف چین تعقیب میکنه و قصه هایی رو درباره خشونت در هر کدوم از این شخصیت ها روایت میکنه و سعی داره به ریشه های اون برسه. همسر این فیلمساز نقش یکی از این شخصیت‌ها رو بازی می‌کنه و او بود که این جایزه رو در غیاب شوهرش در مراسم جشنواره ابوظبی گرفت. ژانکه در آخرین لحظات به دلیل بیماری نتونسته بود که به ابوظبی سفر کنه. یک جایزه 100,000 دلاری دیگه هم در بخش افق‌های تازه اهدا شد به اوبرتو پازولینی برای فیلم طبیعت بیجان. هرچند شب خوبی برای سینما ایران نبود و این سینما هیچ جایزه‌ای نگرفت، اما شب شگفت‌انگیزی بود برای فیلمسازان کرد عراقی. هینر سلیم، فیلمساز کرد عراقی، با فیلم سرزمین تلخ شیرین من جایزه 50,000 دلاری ویژه هیئت داوران را از آن خودش کرد. گلشیفته فرهانی در این فیلم بازی داره، نقش معلمی رو بازی میکنه که برای حفظ کار خودش و تداوم اون هم با خانوادهش باید بجنگه و هم با گروه‌های مسلح در کردستان و هم با عقاید کهنه‌ای که در تقابل با عشق او قرار می‌گیرن. هنر سلیم و گلشیفته فرهانی هر دو در این جشنواره حضور داشتند و برای دریافت جایزه به روی صحنه رفتند. یک فیلمساز کرد عراقی دیگه هم یک جایزه 50,000 دلاری برد، هیشام زمان، برای فیلم پیش از بارش برف. فیلم قصه یک برادر غیرتی رو روایت میکنه که راهی اروپا میشه تا خواهرش رو تعذیب کنه، اما وقایع مختلفی اتفاق میفته که سرآخر اون رو به سوی مرگ میکشونه. یک فیلم کوتاه ایرانی هم با نام خاطرات انقلاب بهمن عاشق لیلا ساخته فرهناز شریفی هم در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه با جایزه 25,000 دلاری حضور داشت، اما این جایزه نصیب سینما ایران و این فیلمساز جوان نشد. در بخش مستند هم فیلم انقلاب دزدیده شده من ساخته ناهید پرشون سروستانی، فیلمساز ایرانی ساکن سوئد، به دلیل پرداختن به مسئله حقوق بشر در ایران مورد تقدیر ویژه داوران قرار گرفت اما جایزه نقدی نبرد. خانم سروستانی روی صحنه حاضر شد و گفت که 30 سال پیش زمان فرار از ایران در دبی دستگیر شده و حالا براش بسیار جالبه که 30 سال بعد در همین کشور به او جایزه میدن. جشنواره ابوظبی تا فردا ادامه خواهد داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه با ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم پی میگیریم. در این بخش برنامه جامعه رو خواهید شنید از همکارم فهیمه خضر حیدری، اما پیش از اون آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم جمشید زند.
با سلام. عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت جمهوری اسلامی برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدالیته و پیشنهاد جدیدی ارائه کرده است که مانند مذاکرات با 5+1 گام به گام است. عراقچی که پنجشنبه شب در شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی سخن می‌گفت افزود در دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس که قرار است در 20 آبان ماه در تهران برگزار شود، جزئیات این مدالیته تکمیل خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که با این مدل جدید فضا از فضای تقابل خارج و به فضای همکاری تبدیل شود. عباس عراقچی همچنین گفت مذاکرات ایران و گروه 5+1 در روزهای 16 و 17 آبان در ژنو برگزار می شود و ریاست هیئت‌های دو طرف بر عهده وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه در دیدار با وزیر خارجه ایران از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی دعوت کرد به ترکیه سفر کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح جمعه برای شرکت در نشست کنفرانس علوم و امور جهانی گفتگو خلع سلاح و امنیت منطقه‌ای و جهانی از آفریقای جنوبی وارد استانبول شد و در حاشیه نشست در استانبول با عبدالله گل دیدار و گفتگو کرد. ظریف پس از ملاقات با نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه که در آنکارا انجام می شود روز شنبه به تهران باز می گردد. احمد خاتمی در خطبه نماز جمعه تهران با حمله شدید به آمریکا گفت اگر کسانی تصور کنند که گرفتاری کشور با رابطه با آمریکا حل می شود اشتباه کرده اند. به گزارش خبرگزاری ها او گفت که در این صورت مشکلات افزونتر خواهند شد. احمد خاتمی همچنین گفت ما شعار مرگ بر آمریکا و مذاکره را با هم پیش می‌بریم. حدود 20,000 مأمور پلیس و سرباز حفاظت از امنیت و نظم دادگاه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر را بر عهده خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس محاکمه مرسی قرار است روز دوشنبه آینده در قاهره برگزار شود. تحریک به قتل و خشونت از جمله اتهامات محمد مرسی است. اخوان المسلمین برای برگزاری تظاهرات انبوه از روز جمعه امروز تا روز تشکیل دادگاه فراخوان دادند. یک مقام وزارت کشور مصر هشدار داد که با تظاهر کنندگان چنانچه بخواهند نظم و امنیت دادگاه را به هم بزنند به شدت برخورد خواهد شد. محمد مرسی در تیر ماه گذشته توسط ارتش مصر از ریاست جمهوری برکنار و در محلی مخفی زندانی شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که در عملیات شنود آمریکا زیاده روی شده است. جان کری که روز پنجشنبه در یک ویدیوی کنفرانسی سخن می گفت عملیات جاسوسی را برای جلوگیری از تروریسم ضروری دانست و گفت ما در دنیای جدیدی زندگی می کنیم که افرادی مایلند خود را منفجر کنند. وی در این حال گفت زیاده روی های نامتناسبی در عملیات آمریکا صورت گرفته است. وزیر خارجه آمریکا اطمینان داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور مصمم به جلوگیری از هر گونه سوء استفاده در زمینه گردآوری اطلاعات است. تلویزیون دولتی گرجستان روز پنجشنبه از لغو روادید ورود میان گرجستان و اسرائیل خبر داد. بدین ترتیب شهروندان گرجستان و اسرائیل می توانند بدون دریافت ویزا به کشور یکدیگر سفر کنند. این تصمیم بعد از دیدار معاون وزارت خارجه اسرائیل با نخست وزیر گرجستان در تفلیس گرفته شد. لغو روادید میان اسرائیل و گرجستان در حالی صورت می گیرد که در تیر ماه سال جاری دولت تفلیس به صورت یک جانبه قرارداد لغو روادید با ایران را فسخ کرد. و به گزارش خبرگزاری آلمان، یک نماینده حزب سبزها در پارلمان آن کشور پس از 3 ساعت گفتگوی محرمانه با ادوارد اسنودن، همکار سابق دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، روز جمعه در مسکو گفت قصد دارد نامه‌ای را که اسنودن با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نوشته است منتشر کند.
با سپاس از همکارم جمشید زند، نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه از دیگر همکارم فهیمه خضر حیدری که این هفته هم برنامه جدیدی رو برای شما تهیه کرده. با هم گوش میکنیم.
جامعه. یک بعد از ظهر جمعه دیگه است و وقت مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام میکنم به شما. خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر. معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به طرح شیوع شناسی اعتیاد در سال 1390 به خبرگزاری فارس گفته است که بر اساس این طرح مشخص شده که 22% معتادان ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی یعنی مدرک تحصیلی لیسانس به بالا هستند و 75% هم مدرک دیپلم به بالا دارند، اما نوع اعتیاد در افراد بیسواد شدت بیشتری دارد و نجات آنها هم به مراتب سخت‌تر از افراد باسواد است. دبیر کمیته تخصصی آمار و اپیدمیولوژی 6th کنگره سراسری بهداشت به خبرگزاری ایسنا گفته است سن درگیری ایرانیان با سرطان پستان 7 تا 10 سال کمتر از کشورهای توسعه یافته است. آسیه الفت بخش روش‌های جراحی سرطان پستان در 10 سال گذشته را دارای تفاوت چشمگیری دانسته و درباره میزان شیوع سرطان پستان در ایران گفته است این نوع سرطان طبق آخرین آمار منتشر شده در سال 1388 شیوع 7600 نفری داشته، اما با توجه به تقریب کم شماری این آمار می‌تواند 8 تا 10000 نفر در هر سال باشد. و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خبرگزاری ایلنا میگوید در هیچ زمانی نیازی نیست که خون به کشور وارد کنیم، زیرا نسبت به سلامت خونهای وارداتی مشکوک هستیم. او در واکنش به هشدار مدیر کل انتقال خون استان تهران درباره کاهش میزان ذخایر خونی کشور به حدود 3 روز گفته است باید بکوشیم فرهنگ خوندهی را در مردم زیاد کنیم و مطبوعات و صدا و سیما باید بیشتر در این زمینه کار کنند، چرا که تا به حال کم کاری شده است. هفته گذشته در مجله جامعه رادیو فردا به موضوعی پرداختیم که دست کم برای گروه بزرگی از جوانان ایرانی اهمیت حیاتی دارد. سربازی، داشتن یا نداشتن کارت پایان خدمت سربازی در ایران خیلی چیزها را تعیین می‌کند و تغییر می‌دهد. جوانانی که مهمان مجله جامعه ما بودند از تجربه خودشان گفتند که اغلب تجربه مثبت یا سازنده ای نبود. اتلاف وقت، بیهودگی 2 ساله، اشتغال به کارهای عمدتاً خدماتی و یاد نگرفتن مهارت‌های جدی نظامی و غیر نظامی از جمله جدی‌ترین انتقادهایی بود که جوانان مهمان این برنامه درباره تجربه سربازی طرح کردند. در طول هفته گذشته نقدها و نظرهای زیادی از سوی شما مخاطبان این مجله هفتگی به دست ما رسیده. موضوع سربازی در ایران حتما نیاز به بررسی و گفتگوهای بیشتر دارد. در مجله جامعه این هفته هم موضوع سربازی، بایدها و نبایدها و اما اگرهای آن را همچنان ادامه می‌دهیم. این هفته 2 کارشناس امور نظامی و دفاعی مهمان مجله جامعه خواهند بود، اما قبل از اون مرور بکنیم بر آنچه که هفته گذشته جوانان از بازی برگشته با ما در میون گذاشتند.
خب من تو دوره رفتم خدمت که 2-3 سال کار میکردم و مجبور شدم تمام کارمو ول کنم برم خدمت و وقتی برگشتم از نظر اعتبار کاری اعتبارم 0-0 بود و دوباره باید یه کاری شروع میکردم با 0.
خیلی از آدمایی که اونجا بودن ممکن بود به هم دیگه خیانت بکنن. هر کسی برای خودش شکل و رنگ اون کسایی در میومد که دارن زور بهش میگن. آدمای خیلی ساده میومدن اونجا و دروغ گفتن رو یاد میگرفتن برای اینکه میدیدن که چقدر این قضیه ساده جواب میده.
توی یگان خدمت من کسایی رو دیدم چه خودزنی کرده بودن.
قضیه فقط یه جور خدمات انسانیه، یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی یه سری کارهای خیلی چیک و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادن.
تو خود پادگان میتونم بگم 96-97% کار خدماتی بود، فقط یه سری پست‌های نظامی بود که اصلا دستمون میدادن و کار نظامی مثلا با پست نگهبانی میدادیم. بیشتر چیزی که هست احساس بتالت فکر کنم بزرگترین آزاریه که سربازا تو خدمت میبینن.
آموزش کمک‌های اولیه 3 جلسه بود و بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخوند میومد راجع به احکام صحبت می‌کرد. میکرد، راجع به طهارت صحبت میکرد، راجع به نمیدونم وضو، غسل، فیلم میذاشتن. اصلا فیلم شده بود دیگه، میخوابیدیم. ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد.
اتفاقا جالبه برام که ما به خدمت سربازی رفتیم ولی اصلا ماهیت نظامی توی قضیه نمیبینیم اونچنان پررنگ باشه.
سربازها در دوران سربازی دقیقاً باید چه آموزش‌هایی ببینند؟ آیا استانداردهای مشخصی در سطح جهان وجود دارد؟ حسین آریان، کارشناس امور نظامی رادیو فردا، میگوید پیش از هر نوع آموزش دیگری، اولویت در دوران سربازی با آموزش‌های اساسی نظامی است.
معمولاً ارجحیت در رابطه با آموزش که به این افراد داده میشه برای آماده کردن این افراد و بالا بردن سطح کارایی اینها هست، برای دفاع از کشور، برای اینکه یک سرباز یک افسری باشند که بتونن از کشور در صورت لزوم دفاع بکنن. به این از بسیاری جهات برای کشوری برای ایران واقعا مهمه. چرا؟ برای اینکه اگر ما به نیروی زمینی ارتش ایران توجه بکنیم که در واقع نیروی مادر هست، بیش از 70% اشخاصی که در اون نیرو خدمت میکنند افراد وظیفه است. یعنی اگر این افراد آموزش چه درست حسابی نبینند، اون وقت خیلی به راحت میشه گفت که سطح کارایی اون نیرو واقعا افول خواهد کرد.
تجربه به کار گرفتن جوانان در دوران سربازی در امور غیر نظامی و مشغول کردنشان با امور خدماتی را با حسین آریان در میان میگذارم.
خب اونا واقعا کارهای خلاف است، نبایستی انجام بگیره. خیلی به صراحت میگم، اینکه بخوان از افراد وظیفه استفاده بکنن برای کارهای متفرقه، برای اینکه به یه شخص خاصی کمک بکنن، کارهایی را انجام بدن که مثلا برای نمونه حالت گماشتگی داشته باشه برای ارائه خدمت به یه نفر، اونها خلاف مقررات است.
61% کشورهای جهان امروز خدمت اجباری سربازی ندارند. از هوشنگ حسنیاری، مهمان دیگر این برنامه و استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، میپرسم که آیا اجباری بودن سربازی در ایران به نفع تربیت نظامی و دفاعی حرفه‌ای کشور است؟
سربازی از گذشته در ایران به عنوان یک مرحله مردساز از قول بسیار ایرانی ها دیده میشد. معناش این هست که جوان وارد این سیستم میشه و بعد با آموزش هایی که میبینه مشکلاتی رو که عمدن در این زمینه وجود داره، این مشکلات رو پشت سر میگذاره، در نتیجه دارای تجاربی میشه که میتونه در زندگی موفق تر بشه. منتها اگر نگاه بکنیم به خدمت اجباری، میبینیم که این خدمت بیشتر جنبه به خدماتی داره، جوانان به کارهای مختلفی گرفته میشن و نه اجباراً در یک آموزش نظامی فشرده سربازانی ساخته خواهند شد که بتوانن از کشور در مقابل حملات احتمالی نیروهای خارجی محافظت بکنن، مقاومت بکنن و اون نیروها رو شکست بدهن. به همین خاطری که بسیار کشورها خدمت اجباری رو از بین بردن، برداشتن و تاکیدشون بر ایجاد یک نیروی حرفه‌ای و یک نیروی نظامی مقتدری گذاشته شد که این نیرو بتواند از کشور دفاع بکنه. در مورد خدمت اجباری در ایران چنین امری رو نمی‌بینیم. و اگر نگاه بکنیم به وضعیت بسیار دشواری که در سراوان پیش اومد در چند روز گذشته و تعدادی از این سربازان وظیفه در این امر جان خود را از دست دادن، در مطبوعات ایران این حرف بالا گرفته که سربازان آمادگی چنین کاری رو نداشتن که به چنین نوعی از خدمت گمارده بشوند. اگر که ایران بخواهد که یک نیروی کاملا حرفه‌ای داشته باشه، به نظر من مناسب هست که این خدمت اجباری پایان بپذیره و تمامی امکاناتی رو که سرمایه‌ای رو که صرف این چند ماهه خدمت جوانان میشه صرف نیروی حرفه‌ای بشه که در نهایت بتواند کاری رو که بایستی انجام بده.
با این احوال وضعیت آموزشی و کیفیت دوران سربازی در ایران چگونه است؟ حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، میگوید نیروی دفاعی ایران دقیقاً به دلیل اجباری بودن سربازی به هیچ وجه قابل مقایسه با نیروی دفاعی کشورهایی که سربازی در آنها حرفه‌ای و اختیاری است نمیتواند باشد.
به نظر میرسه که یک آموزش تقریباً در یک سطح متوسطی به این افراد داده میشه، گرچه در جمهوری اسلامی اون میزان آموزشی رو، آموزش ایدئولوژیک که به سربازا داده میشه یا به افراد وظیفه داده میشه و حتی به افراد کادر این نیروها داده میشه اون بالاست، گرچه در ارتش این میزان کمتره ولی در سپاه پاسداران که اونها هم افراد وظیفه دارند به مراتب بیشتره. ولی تا اونجایی که ما میتونیم به هر حال ارزیابی بکنیم و ببینیم، از یک کارایی به نسبه لازم و به طور کلی در مقایسه با کشورهای اطراف بد نیستند، گویا اینکه به هیچ وجه قابل مقایسه با ارتش‌های نیستند که افراد حرفه‌ای در اون خدمت می‌کنند و در واقع ارتش حرفه‌ای هستند.
سربازی در لغت به معنای سرباختن و ایستادن تا پای جان است. بسیاری کارشناسان و ناظران معتقدند اگر سربازی اختیاری و به انتخاب و حرفه‌ای باشد و نه اجباری، به معنای خود بیشتر نزدیک خواهد شد. در پایان یک مجله جامعه دیگر در این عصر جمعه اجازه بدید که از همراهیتون سپاسگزاری کنم. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا مجله دیگر.